بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر اساتید و دوستان خوب قرآنی تالارهای کنفرانس باور باران و عرض تبریک به مناسبت میلاد با سرسعادت هشتمین امام معصوم سامن الحجج عالم آل محمد امام رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، امامی که رؤوف بودن شهرت او بود و رضا نام مبارکش. از همینجا همه با هم رو به گنبد و بارگاه ملکوتی آن امام معصوم به روح پاک و نورانی امام رضا علیه السلام سلام میکنیم. خب دوستان عزیز، موضوع کنفرانس امشب ادامه کنفرانس رازهای زنبور عسل هست. اگه یادتون باشه در زمینه آیات 68 و 69 سوره نحل و اعجاز قرآن در این آیات درباره رازهای زندگی زنبور عسل حرفهای زیادی زدیم. درباره اینکه کار زنبور عسل وحی الهی و زیر نظر مستقیم پروردگار متعال انجام میشه، اونجا که قرآن میفرماید و اوها ربک الی النحل، و یا اینکه خدای متعال نحوه انتخاب خانه توسط زنبور عسل رو خودش انجام میده، اونجا که میگه ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجره و من ما یعرشون، یعنی لانه گزینی زنبور عسل در کوها و بالای درختان و مناطق مرتفع زیر نظر ما و به دستور ما انجام میشه. سپس در ادامه آیات خداوند متعال به زیبایی می‌فرماید ثم کلی من کل ثمرات، یعنی زنبور عسل از تمام ثمرات که گیاهان و گلها و میوه‌ها و غیره رو شامل میشه زیر نظر خودم بنوش. و بعد می‌فرماید فصل و کی سبل ربک زلولا، راه‌های پروردگارت رو طی کن، یعنی راه‌هایی که برای تهیه عسل انتخاب می‌کنی زیر نظر خودم هستش، پس همون راه‌ها رو انتخاب و طی کن در حالی که در مقابل من ذلیل و خاضع و گوش به فرمان هستی. و نهایتاً در ادامه آیات می‌فرماید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، بعد از عملیات لازم روی شهد و گرده گلها و گیاهان از داخل شکم زنبورهای عسل نوشیدنی خارج میشه که دارای رنگهای مختلف هست و در اون شفا برای مردمان هست. ما در کنفرانس گذشته دیدیم که زمانی که مردم از زندگی و روش‌های زندگی زنبور عسل آگاهی چندانی نداشتند و در مکانی که آثاری از زنبور عسل وجود نداشت، چطور رازهایی از زندگی زنبور عسل رو پروردگار متعال برای ما آشکار کرد. از نحوه حرکت و لانه‌گزینی و انتخاب زیستگاه و محل تغذیه و نوع غذا و مقدار غذا و زمان تغذیه زنبور عسل گرفته تا رفتار متقابل بین زنبورهای عسل و انتخاب گلها و گرده گیاهان و نگهداری عسل در شکم زنبور و یا در کندو و نهایتاً تهیه عسل، همه و همه نشانه هایی از عظمت پروردگار و اعجاز قرآن در اون هست. ما امشب در این کنفرانس ادامه مطالب در ارتباط با رازهای زندگی زنبور عسل و همچنین مطالبی پیرامون خود عسل رو به عنوان ماده شفا بخش خدمتون ارائه میکنیم. همونطور که میدونی یکی از مسائل مهم که در سلامت روح و جسم همه ما تأثیر مهم و نقش اساسی رو داره تغذیه سالمه، که متاسفانه در سده اخیر این تغذیه دستخوش تغییرات بسیار مختلف و پیچیده‌ای شده. امروز ما شاهد تبلیغات مختلفی برای مواد و مواد غذایی و فراورده هایی هستیم که همه به طور مصنوعی تولید میشن و اکثرا هم مضر هستند برای سلامتی ما و به راه های مختلفی زندگی و سلامت ما رو مورد تهدید قرار میدن. نتیجهش هم میبینیم وجود انواع بیماری های شناخته شده و ناشناخته ای هست، اما سرطان ها و بیماری های روحی و عصبی و بیماری های صعب العلاج، به طوری که بیمارستان ها و مراکز درمانی ما مملو از بیمارانی هستش که به این بیماری ها دچارن. بنده این کنفرانس رو به همه کسانی تقدیم می کنم که علاقمند به سلامتی هستند و شفای خودشون رو، شفای بیماری خودشون رو در داروی شفابخش قرآن یعنی عسل جستجو می کنم. عسل یکی از نعمتهای بزرگ الهیه که سرشار از ارزشمندترین مواد حیاتی، اهم از مواد عالی، معدنی، قندهای طبیعی، انواع ویتامین و سایر مواد مقویه که زنبور عسل شهد شیرین بهترین گلها رو مکیده و بعد از افزودن انواع آنزیمها و انجام چند عمل شیمیایی بر روی اون تبدیل به مایعی بسیار خوشبو، خوشتم، لذیذ، نشاط‌آور، مقوی و شفابخش به نام عسل شده و سخاوتمندانه به ما تقدیمش کرده. برای اینکه اهمیت عسل برای ما روشن بشه، کافیه که بدونیم قرآن دو چیز رو برای مردم شفا میدونه و اون دو چیز یکیش خود قرآن هست و دیگریش عسله. در طب قدیم اهمیت و جایگاه عسل به مراتب بیشتر از زمان حاضر بوده. دانشمندانی چون ابو علی سینا اکثر نسخه‌های خودشون رو بر اساس عسل و موم تجویز می‌کردند. اما متأسفانه در کشور ما که عسل و تولید اون منحصر به فرد و در نوع خودش بی‌نظیره، نه تنها از جنبه دارویی به اون توجهی نمیشه، بلکه از نظر مصرف غذایی هم کاملا مورد کم لطفی قرار گرفته و این نعمت خدادادی هنوز ارزش واقعی خودش رو در بین سایر مواد غذایی به دست نیاورده، به طوری که بعضا میبینیم مربا و قندهای مصنوعی به این غذای بهشتی ترجیح داده میشه که علت اصلی اون هم عدم شناخت از مزایا و ارزشهای واقعی عسل هست. خوبه که بدونیم برای تهیه 1 کیلو عسل زنبور باید شهد 20 میلیون گل رو جمع و به کندو حمل کنه. زنبور عسل خاصیت ثابت گلی داره، یعنی اینکه تا وقتی که مشغول جمع‌آوری شهد 1 گل هست روی سایر گلها نمی نشینه. درباره مراحل ساخت عسل هم ما در کنفرانس قبلی خدمتون توضیح عرض کردیم. فقط جهت یادآوری بار دیگه خدمتون عرض میکنم که زنبور دارای 2 تا معده هستش. یکی از معده ها که بهش کیسه عسلی یا چینه‌دان میگن، جاییه که شهد گلهای مکیده شده در اون جمع‌آوری میشه و مراحل تبدیل شدن شهد به عسل توش انجام میشه و از طرفی این به قول معروف این معده یا این کیسه عسلی به واسطه یک دریچه‌ای به معده دوم که معده اصلی زنبور عسل هست متصله و عمل گوارشی زنبور عسل در معده دومش انجام میشه که زنبور در صورت لزوم جهت تغذیه خودش با فشار کمی که به وسیله ماهیچه‌های شکمش وارد میکنه دریچه رو باز میکنه و عسل مورد نیاز خودش برای تغذیه رو وارد معده اصلیش میکنه و سایر عملیات از جمله گوارش و دفع مطبوع و دیگر کارها رو توسط معده دومش انجام میده. پس برخلاف اعتقاد بعضی از افراد که فکر میکنن عسل مطبوع زنبور هست، باید بگیم این عقیده کاملا اشتباه هست. خب لازمه بگیم شهدی که به این طریق فراهم میشه 40 تا 80% آب داره و زنبورهای عسل باید میزان اون رو به 18 الی 20% برسونن تا عسل آماده بشه و زنبورها برای تقلیز عسل مجبورن مقداری از اون شهد رو که به هنگام روز وارد کیسه عسلی خودشون کردن جذب بکنن و موادی مانند هورمون‌ها و آنزیم‌ها رو به اونها اضافه کنن و سپس به داخل حجره ها بریزن. عسل از ترکیبات متنوع و پیچیده‌ای مانند مواد قندی، اسیدها، آنزیمها، ویتامینها، مواد معدنی، پروتئینها و آب تشکیل شده. 1/4 وزن عسل رو مواد قندی و نشاسته‌ای تشکیل میدن و بقیه شامل سایر مواد هست. بیش از 95% از بخش جامد عسل رو قندهای ساده‌ای مثل گلوکوز و لولوز تشکیل میدن. شیرینی، انرژی و ویژگی‌های فیزیکی عسل بیشتر مربوط به این دوتا قند یعنی گلوکوز و لولوز هستش. اسیدهای موجود در عسل به دلیل شیرینی زیاد اون به خوبی در دهان احساس نمیشه. با این حال اسیدها نقش مهمی رو در طعم و عطر و مزه عسل دارن و میتونیم بر اساس اون عسل رو طبقه بندی کنیم. پهاش عسل معمولا بین 3.5 تا 4.8 که معادل پهاش سرکه ضعیف هست. آنزیم ها مواد پیچیده ای از پروتئین ها هستند که در سلول های زنده تشکیل می شن و در فعل و انفعالات حیاتی موجودات زنده نقش مهمی را بر عهده دارند و می تونن هر نوع قندی رو به قندهای مفید برای بدن تبدیل کنند. عسل حاوی آنزیم های مختلفی هست. آنزیم های مانند آنورتاز و گلوکوز اکسیداز، آمیلاز، دیاستاز و همچنین مقدار کمی کاتالاز و فسفاتاز و همچنین اینهیبین. آنزیم اینهیبین خاصیت باکتری کشی داره و از رشد باکتری در عسل جلوگیری میکنه. آنزیم های عسل به مرور زمان در اثر حرارت کاهش پیدا میکنن و ممکنه کاملا از بین برن. ویتامین های عسل شامل ویتامین های A، B1، B2، B3، B6 و ویتامین C هست. اگرچه ویتامین ها در عسل مقدارشون خیلی کمه، اما از اهمیت زیادی برخوردار هستند. مقدار ویتامین های موجود در عسل به مقدار گرد گلی بستگی داره که زنبور های عسل به اون اضافه می کنن. تصفیه عسل موجب کاهش ویتامین های عسل می شه. مواد معدنی موجود در عسل به ترتیب عبارتند از پتاسیم، کلسیم، سدیم، فسفر، منیزیم، آهن، مس و سرب. کلن عسل هایی که تیره رنگ هستند مواد معدنی بیشتری را دارا هستند. پروتئین ها و اسیدهای آمینه هم به مقدار کمی در عسل وجود داره که هم میتونه منشأ گیاهی داشته باشه و هم میتونه توسط خود زنبور عسل تولید بشه. مقدار آب یا رطوبت در عسل بسیار مهمه و در تخمیر و تبلور عسل تأثیر مهمی رو داره. هرچقدر مقدار رطوبت عسل بیشتر باشه، احتمال تخمیر اون بیشتره. معمولا مقدار رطوبت عسل بین 2 تا 14% و کلن عسلی که رطوبتش بیشتر از 18.6% باشه کاملا غیر استاندارد محسوب میشه و این رطوبت اضافه موجب میشه که مخمر خاصی روی اون رشد بکنه و باعث تخمیر عسل بشه. رطوبت عسل های ایرانی پایینه و حدود 8.1%، ولی رطوبت عسل دیگر کشورهای جهان حدود 15%. از این نظر عسل ایران مرغوب تر محسوب میشه. بر حسب اینکه عسل متعلق به کدام گل باشه، به دلیل ترکیبات درونی اون گل میتونه خواص درمانی متفاوتی رو دارا باشه و به طور کلی از این نظر عسل به 2 دسته تقسیم میشه: عسل مخلوط و عسل تک گل. عسل مخلوط که اکثرا عسلهای تجاری از این دسته هستند، برای داشتن کیفیت باثبات انواع مختلف عسلهای حاصل از گلهای مختلف رو با هم مخلوط میکنند تا به رنگ، طعم، دانسیته و سایر خصوصیات مطلوب و یک نواخت برسه. این عسل رو عسل مخلوط میگن. عسل تک گل حاصل زنبورهایی هست که در منطقه مشخصی نگهداری شدن و تغذیهشون از گرده های یک نوع گل باشه و اغلب هم دارای طعم و رنگ مخصوص به خودشون هستن. عسل بهاره عسلیه که در اوایل بهار جمع‌آوری میشه، مثل عسل مرکبات و عسل عقاقیا. عسل پاییزه هم عسلیه که تولید اون از اواسط تابستان تا اوایل پاییز صورت میگیره. نوع دیگری از تقسیم بندی عسل متناسب با منطقه‌ای هست که اون عسل تولید میشه، مثل عسل‌های جنگلی که از چند نوع گیاه وحشی که هر سال در مناطق خاصی میرویند به دست میاد و به دلایل آب و هوایی مزه و طعم اونها ممکنه از سالی به سال دیگر متفاوت باشه، یا مثل عسل‌هایی که در ایران با نام شهر خاصی مشهور هستند، مثل عسل دماوند و یا عسل کوهرنگ. عسل بر حسب اینکه متعلق به کدام منطقه و کدام گل باشه رنگش متفاوته. دامنه طیف رنگ‌های عسل از سفید بیرنگ به انواع زرد، زرد نارنجی، زرد مایل به سبز طلایی، کهربایی، عقیقی مایل به قرمز و حتی قهوه‌ای تیره متغیر هست. مثلا عسل عقاقیا بیرنگه و به سفیدی میزنه، یا عسل بهار نارنج زرد طلایی هست، عسل جنگل های مازندران زرد مایل به سبز و عسل کاج جنگل های اروپا متمایل به قهوه‌ای هست. همه این عسل ها خوب و طبیعی هستند و تصور این که هرچه عسل تیره تر باشه مرغوب تره کاملا اشتباهه. بو، طعم و رنگ عسل متناسب با قضاوتی هست که مصرف کننده درباره اون داره. روش های استخراج عسل متفاوت هست. ممکنه به طریقه های سانتریفوژ، تحت فشار قرار دادن شان، عبور از صافی یا ثابت نگه داشتن شان به منظور صاف شدن عمل استخراج عسل انجام بشه. عسل های برداشت شده هم میتونه بر همین اساس مدل های مختلفی باشه، مثل عسل مایع که همون شهده، عسل کریستالیزه که همون عسل شکرک زده هستش، یعنی همون لحظه که برداشت میشه به صورت شکرک زده هست، عسل شان، مخلوط عسل مایع با عسل شان، و عسل باموم که مخصوص کندوهای بومی هست و به صورت تکه های خرد شده در ظرفهای مخصوص به فروش میرسه. کریستالیزه شدن یا شکرک زدن عسل ممکنه از همون داخل کندو شروع شده باشه، یا یعنی اینکه ممکنه بعد از که عسل برداشت شد این مسئله انجام بشه و مدت زمان شکرک زدن عسل ها با هم متفاوته. بعضیشون ممکنه تا مدت ها به حالت کریستالیزه در نیان، ولی بعضیشون زودتر این مسئله روشون انجام بشه. آیا سوالی که مطرح هست اینه که آیا اگر عسلی کریستالیزه بشه و شکرک بزنه آیا نشون دهنده ناخالص بودن اون عسل هست؟ این تصور غلطیه که خیلی هم رایج هست در ایران، که تصور میکنن اگر عسلی به حالت شکرک زده در بیاد هر چه زودتری مثلا انجام بشه این عسل ناخالصه. از نظر دکتر شهرستانی، استاد دانشگاه و مؤلف کتاب زنبور عسل و پرورش آن، شکرک زدن عسل نه تنها دلیل بر تقلبی بودن عسل نیست، بلکه برعکس معرف اونه که عسل کاملا سالم بوده و به هیچ وجه با شکر مخلوط نشده. عسل به علت درصد بالای مواد قندی که داره در واقع یک ماده جامدیه که تحت شرایط بسیار شکننده‌ای به صورت مایع در اومده. در واقع عسل یک مایع اشباع شده قندی هست که به محض ایجاد شرایط خاصی تغییر فیزیکی میده و از حالت مایع به جامد تبدیل میشه، یعنی شکرک میزنه. خاصیت بلوری شدن یا شکرک زدن عسل به عوامل متعددی بستگی داره، از جمله درجه حرارت محیط که بهترین و مطلوب ترین دما برای نگهداری عسل که به حالت مایع باقی بمونه دمای 14 درجه سانتیگراد هست. دیگری دیاستاز یا آمیلاز که دیاستازها ذرات خیلی ریز عسل رو به خودشون جذب میکنن و باعث تهنشینی و کدر شدن عسل میشن. دیگه مقدار آبی که عسل داره میتونه در متبلور شدن اون تاثیر داشته باشه. مقدار گلوکوز یا قند عسل که هر چقدر این مقدار بیشتر باشه خاصیت بلوری شدن اون زودتر و بیشتر انجام میشه. اجسام خارجی که در عسل ممکنه وجود داشته باشه مثل ذرات موم، گرد و غبار، ذرات دانه گرده که اینها باعث تسریع در عمل بلوری شدن عسل میشن. و دیگری نوع عسل هست که گیاهانی که عسل از اونها تولید میشه خودشون میتونن در زمان شکرک زدن عسل مؤثر باشن و دیگر عوامل. با توجه به اهمیت بالای ویتامین ها برای بدن، امروز ثابت شده وجود مقادیر خیلی کم و در حد میلی گرم ویتامین نه تنها برای مسئولیت بدن در برابر ناخوشی های حاصل از کمبود ویتامین مؤثر هست، بلکه باعث افزایش پایداری بدن در برابر عفونت ها و شرایط بد زندگی میشه. کلن عسل غنی شده با ویتامین از مخلوط کردن ساده عسل با ویتامین ها تهیه میشه. مشاهدات بالینی پزشکی نشون دادن که اگر بیماری زیر نظر پزشک به درمان بپردازه و ویتامین های ساختگی رو همراه با غذایی که در اصل از فرآورده های طبیعی تهیه شده تغذیه بکنه، این ویتامین های مزبور بهتر میتونن جذب بدن بشن. پس از این نظر عسل غنی شده با ویتامین میتونه به صورت فرآورده غذایی بسیار پرارزشی در بیاد. ارزش غذایی این عسل برای انسان قابل ملاحظه است و تغذیه یک قاشق غذاخوری، حتی یک قاشق مرباخوری از اون در روز بنا به دستور پزشک میتونه برای سالم موندن بدن کافی باشه. اگه دیده باشین گاهی اوقات عسل رو با موم میفروشن. در این حالت طرز استفاده عسل به این صورته که شما حتما عسل رو با موم میل کنین و اون رو بجوید و عسل اون رو بمکید. این روش برای درمان بسیاری از بیماری ها مناسبه. بیماری های مثل سینوزیت، آلرژی، بیماری های گوارشی مثل ورم معده، همچنین ورم لثه، برفک دهان، زنگ دندان ها و بسیاری از بیماری های دیگه، و میتونه باعث بشه که ترشح بزاق ازدیاد پیدا کنه، فعالیت ترشحی و حرکتی معده رو افزایش بده، سوخت و ساز بدن رو بالا ببره و اثر قابل توجهی روی گردش خون و ظرفیت کار ماهیچه ها داشته باشه. پس میبینید که استفاده عسل همراه با موم چقدر خاصیت های زیادی میتونه داشته باشه. زنبورهای عسل دارای نیروی ذاتی هستند که خودشون گلهای مفید رو از غیر مفید میتونن تشخیص بدن. اونها با علاقه فراوانی سراغ همه گیاهان طبی و گلهای شفابخش میرن و عصاره اونها رو میگیرن و به بهترین شکل در اختیار ما قرار میدن. این عسل کاملا طبیعی و سرشار از مواد غذایی و حیات بخشه و میتونه نیازهای غذایی ما رو برطرف کنه، چرا که زنبور تمام املاح و ویتامین های موجود در گل رو به شکل عسل میپرورونه و اون رو قابل جذب در خون میکنه. این عسل عسل طبیعی هست. این نوع عسل معمولاً به طریقه مصنوعی و بدون دخالت زنبور عسل تهیه میشه و از موادی چون قند، نیشکر و میوه‌های شیرین ساخته میشه. پس در اصل این ماده واقعا عسل نیست. در ایران چنین شکل عسلی ما نداریم و ساخته نمیشه و فقط در سالهای اخیر هست که تحقیقاتی در زمینه تولید عسل خرما صورت گرفته و البته مشخص هست که این عسل به هیچ وجه ارزشش با عسل طبیعی قابل مقایسه نیست. هر گونه تغییری در عسل مانند اضافه کردن یک سری مواد به اون تقلب محسوب میشه و به دو روش ممکنه این عسل تقلبی تهیه بشه. اولیش با کمک زنبور هست که در این روش زنبور به طور مصنوعی تغذیه میشه و توسط شربت قند و آب میوه ها و یا عسلک. و روش دوم هم بدون کمک زنبور هست که در این روش عسل طبیعی رو با مواد گلوکوزی که همون شربت قند باشه و شیره میوه ها مخلوط میکنند و به این طریق عسل تقلبی رو تهیه میکنند. به طور کلی عسل ها تفاوت زیادی با هم ندارن، البته منظورم عسل های طبیعی هست و الا حساب عسل مصنوعی و تقلبی که اصلا کاملا جداست از عسل طبیعی، ولی کلا عسل های طبیعی با هم تفاوت زیادی ندارن زیرا قند های موجود در شهد گیاهان توسط آنزیم های زنبور تجزیه میشه و تقلیز میشه. تنها تفاوتی که بین عسل‌ها وجود داره در میزان املاح و ویتامین‌هایی هست که از گیاهان به عسل منتقل میشه، یعنی در نوع املاح و ویتامین‌هاشون و بعد در مقدار اینها هست که با هم متفاوتن. با سرچ کوچیکی در اینترنت با هزاران سایت و لینک درباره خواص و اثرات درمانی و پیشگیری کننده از بیماری درباره عسل مواجه میشیم و تحقیقات بسیاری درباره عسل صورت گرفته، اما متاسفانه با وجود اینکه متون دینی و اسلامی ما و طب ائمه سرشار از خواص و اثرات مفید و درمانی عسل هست و از 14 قرن پیش ائمه ما شاگردانی در این زمینه در زمینه درمان با عسل تربیت کردند و سالها از این درمان استفاده کردند و نتایج کار خودشون رو به ثبت رسوندن و کتابهای زیادی هم از اونها به دست ما رسیده، میبینیم کشورهای غیر مسلمان در این زمینه از ما پیش افتادن و مشغول استفاده حد اکثری از این ماده شفابخش هستند و این جای تأسف داره که با داشتن متون قوی و تجربه شده علوم خودمون رو به دست فراموشی سپردیم و اون رو به کناری گذاشتیم. وقتی برای شیرین کردن چای خودمون از شیرین کننده های مصنوعی مثل قند استفاده می کنیم و عسل در کشوری که دارای پیشینه قوی از استفاده از طب سنتی و طب اسلامی با استفاده از عسل هست، میبینیم که عسل کاملا غریب افتاده و مهجور هست. انشاءالله با اشاره های کوچکی که در این کنفرانس انجام میشه که قطره ای از دریای خواص عسل هست، بتونیم این زنگ خطر رو به صدا در بیاریم و هشداری باشه برای همه ما تا قدر این هدیه بهشتی که از جانب خدا به دست ما رسیده بدونیم و اون رو مهمون زندگی خودمون بکنیم. از گذشته تا اکنون از عسل در درمان بسیاری از بیماری ها استفاده شده. مهمترین خاصیت عسل ضد میکروب بودن اون هست و عسل منبع بسیار خوبی از آنتی اکسیدان هاست و نقش بزرگی در جلوگیری از سرطان و بیماری های قلبی داره. همچنین عسل باعث تحریک، تقویت قلب و گشاد شدن رگ ها و باز شدن موی رگ ها میشه و جریان خون رو در درون شریان ها افزایش میده. بنابراین مصرف اون برای سلامت قلب و عروق بسیار مفید هست. مثلا اگر سالمندان هر روز شربت عسل رو به همراه آب لیموی تازه میل بکنن، سلامتی بیشتر و عمر طولانی تری خواهند داشت. عسل همچنین برای رفع کم اشتهایی مفیده و چون به جریان خون کمک میکنه، موجب رشد عضلات میشه. مزمزه کردن و قرقره کردن عسل برای برطرف شدن زخم‌های دهان و ورم گلو مفید هست. عسل سریع الهضم هست چون مولکول های قند موجود در عسل نیاز به هضم اولیه در معده رو نداره و لذا سریع جذب خون میشه و بعد از 7 دقیقه اثرات خودش رو نمایان میکنه. بنابراین حساس ترین معده ها هم میتونه اون رو هضم کنه. عسل باد شکنه و برای قولنج معده مفیده. سکنجبین یعنی مخلوط عسل و سرکه سیب از بین برنده صفرا هست. عسل همچنین خواباوره، لذا مبتلایان به بیماری کمخوابی توصیه میشه که قبل از خواب نوشیدن 1 قاشق غذاخوری عسل محلول در 1 لیوان آب رو تجربه کنند. مصرف عسل سیستم دفاعی بدن رو در برابر استرس افزایش میده. سطح کالری عسل پایین هست و باعث اضافه وزن نمیشه، چون در مقایسه با سایر مواد قندی 40% کمتر کالری داره، ولی علی‌رغم اون انرژی اون بالا هست. عسل فاقد هر گونه چربی یا کلسترول هست و خودش درمان چربی یا کلسترول خون هست. کافیه روزی 2 قاشق غذاخوری عسل و 3 قاشق چایخوری پودر دارچین رو در 0.5 لیتر آب ولرم حل کنید و اون رو میل کنید. از قدیم عسل به عنوان بهترین التیام دهنده انواع زخم ها و سوختگی ها استفاده می شده و امروز هم محققین طی آزمایش های متعددی به خواص ضد باکتریایی و آنتیبیوتیکی و همچنین خاصیت ضد التهابی عسل پی بردند. مشروط بر اینکه عسل 100% طبیعی باشه و هیچ گونه حرارتی هم ندیده باشه. عسل دارای اثرات ضد خونریزی و ضد میکروبیه، ولی اثر ضد میکروبی اون بعد از حرارت دیدن و یا در معرض آفتاب قرار گرفتن کاهش پیدا میکنه. همچنین عسل نقش زیادی در حفظ و تجدید جوانی داره و به سلامتی پوست کمک میکنه و ضد پیریه. خانم ها میتونن با تهیه ماسک هایی با عسل خالص یا عسل مخلوط، همچنین همراه با زرده تخم مرغ و خامه ترش به نسبت مساوی از همه اینها بر زیبایی و شادابی پوست خودشون اضافه کنند. میشه با عسل ماسک هایی برای تبدیل پوست های خشک به چرب و معمولی تهیه کرد که بسیار مؤثره. همونطور که قبلا گفتیم در عسل همه گونه مواد خوب و مفید برای بدن وجود داره. از قندهای گلوکوز و فروکتوز که اولی عامل تولید انرژی سریع و دومی عامل انرژی طولانی هست بگیر تا مواد معدنی مختلف از ویتامین‌های ضروری آنتی اکسیدان‌ها، خلاصه یک کلام اون چه که خوبان همه دارند همه یکجا در عسل موجوده. طبع عسل معتدله، برخلاف باور مردم که عسل رو دارای طبع گرم میدونن. بنابراین عسل برای همه افراد با هر طبعی و در هر فصلی مفید هست. عسل شان یعنی عسل مومدار، چون از نظر گرده گل و بره موم و موم غنی شده و حرارت هم ندیده، از نظر خواص و عطر و طعم در حد اعلا هست. عسلی که به عنوان دارو استفاده میشه باید 100% طبیعی باشه و کمترین حرارت رو دیده باشه و به صورت محلول هم استفاده بشه. در ضمن مصرف کنندگان عسل باید دقت کنن اگر قصد دارن عسل رو در چای، شیر یا آب جوش حل کنن، حتما بعد از ولرم شدن اون عسل رو اضافه کنن تا خواص عسل محفوظ بمونه. بهترین روش مصرف عسل به صورت محلول در آب و به همراه افزودن عرقیاتی مثل گلاب و بیدمشک و همچنین آب مرکبات مثل آب لیموی تازه هست. چون عسل دارای خواص اسیدی هستش، باید از نگهداری اون در ظروف فلزی خودداری بشه. عسل هرگز فاسد نمیشه و جهت نگهداری احتیاج به یخچال نداره و میتونیم اون رو در دمای اتاق نگهداری کنیم. عسل در درمان آلرژی های فصلی ساکنان مناطقی که عسل اون از گلهای همون منطقه به دست اومده بسیار مفید هستش. عسل تنها غذایی هست که استفاده از اون باعث نابودی چرخه طبیعت نمیشه. اصلا علاوه بر اون که غذای خوبی به شمار میاد، میتونه به عنوان یک داروی مفید مورد استفاده قرار بگیره. بسیاری به این ماده غذایی لقب اکسیر طول عمر دادن و معتقدن که مصرف اون طول عمر رو افزایش میده. عسل یکی از مواد مفید برای مبارزه با قارچ ها و میکروب ها به شمار میاد و میتونه پینه های دست و پا رو التیام بده. عسل در سلامتی و محکم کردن دندون ها و لثه نقش داره و رنگ دندون رو سفیدتر میکنه. همچنین برای روده بسیار مفیده و سستی و بیحالی عضلات رو رفع میکنه. پادزهر خوبی برای سموم هست و به خصوص مسمومیت های غذایی رو از بین میبره. عسل منبع خوبی برای تأمین ویتامین ها و مواد معدنیه. با ارزش ترین خواص تغذیه‌ای عسل در تولید انرژی و مکملی برای فراهم کردن میزان کالری بدن هستش. ترکیبات آروماتیک یا همون عطر و رایحه عسل که مجموعی از عطر و طعم گل و گیاهان طبیعت، نشاط خاصی رو به فرد تغذیه کننده ای از عسل میده. مواد اسیدی موجود در عسل با توجه به کم بودن مقدارش نقش اصلی رو در عطر و طعم اون داره. علاوه بر اون ساختار و نوع این مواد در تعریف کیفیت عسل بسیار مهمه. میزان گرده در ترکیب عسل بسیار مهمه و در پایداری عسل و همچنین شرایط نگهداری اون اثر مستقیم داره. وجود گرده در عسل سبب افزایش ارزش تغذیه اون میشه. از دیگر خواص شفابخشی عسل اینه که هر دارویی خصوصا داروهای گیاهی با عسل مخلوط بشه یا همراه اون مصرف بشه، خواص شفابخشی اون چندین برابر میشه. امروزه در صنعت داروسازی از عسل به عناوین مختلف استفاده میشه همراه با داروهای گیاهی، مثلا به عنوان پوشش برای داروهای تلخمزه‌ای مثل شربت سینه. در حال حاضر گیاه درمانی به علت تأثیر ملایم گیاهان دارویی روی بدن در مقایسه با داروهای شیمیایی اهمیت خیلی زیادی داره، به خصوص در طب سنتی. و حالا هنگامی که این گیاه درمانی همراه با عسل هم انجام بشه، میبینیم که اثرات اون چندین برابر میشه. من اینجا برای شما 20 اثر درمانی همراهی عسل طبیعی با گیاه دارچین رو به عنوان نمونه میارم. با مراجعه به کتب طب سنتی و طب جدید که در رابطه با اثرات درمانی عسل و عسل درمانی نوشته شده، میتونیم بسیاری از بیماری ها رو مشاهده کنیم که توسط این ماده شفابخش معالجه میشه. یک نکته رو لازم ذکر کنیم و اونم اینه که درمان با مواد طبیعی مثل گیاهان دارویی و عسل ممکنه بسیار به کندی انجام بشه، چون مانند داروهای شیمیایی اثرات فوری نداره. چون میدونیم که مواد شیمیایی به همون نسبت که ممکنه فوری اثر بکنن، دارای عوارضهای جانبی گاهن بسیار خطرناکی هم هستن. و البته این نکته رو نباید فراموش کرد که حتما باید در درمان یک بیماری حتی توسط طب سنتی و گیاهان دارویی باید به پزشک معالج مراجعه بشه و نباید خودسرانه عمل کنه. من اینجا برای شما یک کتاب خیلی خوب که در زمینه عسل درمانی توسط یکی از کسانی که واقعاً در زمینه طب سنتی و عسل درمانی میتونیم بگیم حرف اول رو در ایران میزنه، آقای دکتر جمشید خدادادی رو خدمت شما معرفی میکنم تا انشالله با مراجعه به این کتاب بتونید مطالب خیلی مفید و خوبی رو در این زمینه به دست بیارید. ما هرچه از اثرات شفابخشی و درمانی عسل بگیم، باز هم نمیتونیم حق مطلب رو ادا کنیم، چرا که مطلب بسیار زیاده و وقت ما محدود. پس بهتره که همینجا کنفرانسم رو خاتمه بدم و شما رو به کتاب‌ها و مطالبی که در مورد عسل درمانی نوشته شده ارجاع میدم. انشاءالله که ما ارزش واقعی این هدیه و شفای الهی رو بیشتر بدونیم و اون رو وارد زندگی خودمون بکنیم و همگی شما دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم.